حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ریاضه بنت کبت مغربی و هاشم بهزاد، یکی در لباس ساقیگری، یکی در لباس بازرگانی، داخل در لشکر بلوط پتیاره شدند. به ظاهر او را خدمت کردند. وقتی دانستند هیچ تیغ و تیر و تبری بر بلوط کارگر نیست، به خودعه از او خواستند ابوترابیان را نکشد، اسیرشان کند، به مغربشان ببرد، به کارگلشان وادارد و به دست ایشان خراسانی در مغرب بنا کند، بلکه نامش بلند گردد. بلوط را از این رأی خوش آمد. سوار بر کرگدن به میدان رفت. ابوترابیان هرچه کردند خراش بر تن و بدن بلوط نینداختند. سهل است. کمان گروهه احمد زمجی نیز کار نکرد. بلوط یک تنه می زد و می گرفت و می بست. لشکر اسلام را سخت به زحمت انداخت. ایشان را تا پای کوه عقب راند. دوستان دل از خود برگرفتند، اما شب نزدیک بود. طبل بازگشتن زدند، از هم جدا شدند و هر یک به مقام خود رفتند. بلوط پتیاره چون بازگشت، بندیان را همه به سید هاشم سپرد و خود به شراب خوردن قرار گرفت. اما از این جانب امیر ابو مسلم در ملالیت بود که احمد زمجی و هید علیابادی با 5 مرد دیگر عزم لشکر بلوط کردند تا به نزدیک او رسیدند. هید علیابادی گفت با یاران خود که شما در آن تاریکی باشید تا من از درگاه بلوط پتیاره خبری بیاورم. بیامد و در بارگاه بلوط نگاه کرد. دید که آن لعین از سر فراغت و خوشحالی شراب می خورد. پس سیر کنان در خزانه اش رسید. سید هاشم را بدید که دستاری بر سر بسته و تا پشت ابرو کشیده و نشسته. دستارش رو تا دم ابروش آورده پایین. اما سید چون هید را از دور بدید بشناخت. در روشنی مشعل که بر در خزانه می سوخت نعره زد و گفت ای درویش، کرا می طلبی؟ هید علیابادی به آواز سید هاشم را بشناخت. گفت شما را. گفت دنبال چی می گردی؟ گفت دنبال شما. سید گفت بیا که یافتی. پس هید پیش رفت، احوال بپرسید. سید هاشم گفت حالیا وقتی حکایت ها نیست که سخن ما دور و دراز است. پس هید گفت این چه دیویز که خدای تعالی بر سر وقت ماش فرستاده؟ سید هاشم گفت هیچ مگو. اون ماش یعنی ما، او رو بر سر ما فرستاده. توی لهجه خراسانی ماش رو به کار میبرن. من یادم زمان مدرسه هم متنی بودم اینجوری دست به دست میدادن بچه ها و معلم ادبیات و اینا رو میخواستن بذارن سر کار. یه متنی بود که ارزن گندمگونی بیامد، نه خود بیامد، ماش فرستادیم، یعنی ما او را فرستادیم. بعد این ماش و گندم و اینا رو آدم میخوند اشتباه برداشت میکرد، ولی این هست، اون متنهای قدیم هست. این چه دیویز که خدای تعالی بر سر وقت ماش فرستاده. سید هاشم گفت هیچ مگو، اگر پاره بیهوش دارو داری به من ده. داروی بیهوشانه. باشد که او را به بیهوش دارو که در شراب کنیم بخورد، بیهوش شود، او را بگیریم. اگر نه به هیچ طریق دیگر این دیو را نمیتوان گرفتن، چرا که نه تیر و نه شمشیر و نه الماس بر بدن او کار نمی کند. زور 10 فیل دارد. هید علیابادی دست در توبره عیاری کرد. 8 مشت داروی بیهوشی به سید هاشم داد. 8 مشت. سید آن دارو را برگرفت و بر در بارگاه رفت. اما ریاض خاتون را به اشارت آواز کرد، داروی بیهوشی را به وی داد، گفت عیاران چون هید اولیابادی و احمد زمجی آمدند، اکنون کاری کن که این دارو را به خورده این ملعون بدهی. ریاض خرم گردید، گفت دارو را بیاور که من چند روز است که خود در این فکر بودم، اما داروی بیهوشی به دستم نمی افتاد. پس هاشم دارو را به ریاض خاتون داد و خود برفت و هید را با یاران بیاورد. دربان گفت اینها چه کسانند؟ سید گفت اینها را به جهت آن آوردم که بندیان بسیارند، اینها هم مدد من باشند و بندیان را نگاه دارند تا وقتی که پادشاه از شراب فارغ شود. پس دربان گفت تو دانی و بندیان را او به تو سپرده. سید هاشم دوستان را در آورد در پیش بندیان، گفت شما در کار خود باشین، بنده اینها را بردارید تا من بروم و ببینم که آن پتیاره را چون به دست می آوریم. پس هید و احمد زمجی و آن پنج عیار پیشه سوهانهای آبدار بیرون آوردند، بند 70 تن بساویدند، بندها را برداشتند. اما از آن جانب بلوط با اهل مجلس شراب وافر خورده بودند، حاجت به بیهوش دارو نبود، اما ریاض خاتون آن بیهوش دارو را در شراب ریخت، به خوردان مستان داد، پس اهل مجلس به تمامی بیهوش گشتند. سید هاشم در آمد، در 1 ساعت همه را سر بریدند و بلوط پتیاره را بربستند. سید برفت، در حال هید را با احمد زمجی بیاورد تا دربان را هم سر بریدند. بلوط را به هرچه در خزانه بود از جنس نفیس برداشتند، بندیان هم هرچه توانستند برداشتند، روان شدند. اما چون از اردوی بلوط بیرون آمدند، ریاض خاتون با آن جماعت گفت شما بروید که من بروم بر سر بالین پدر، او را هم بیاورم. سید هاشم گفت نه، محل این است. ریاض خاتون گفت خوش محلی است، شما بروید، اینک رسیدم. پس سید هاشم گفت من دست از تو باز ندارم و با ریاض خاتون همراه شد تا بر در بارگاه پدرش رسیدند. عجب مرد وفاداریه. الان از مردان دوره ما بودن باش، میگو باشه پس ما رفتیم تو خودت بیا، ولی این گفت من دست از تو باز ندارم. دمش گرم. خب آسون هم اینو به دست نیاورد دیگه، رفت قلعه صدرنجه و پدر صاحب بچه در اومده. این مزد تحصیل خیلی چیز مهمیه. یکی از چیزایی که الان مثلا میگن طلاق و جدایی و اینو زیاده، برای اینکه مزد تحصیل پایینه، خیلی زود وصال صورت میگیره، هرچی هم که ارزان بخری ارزان بدهی، هر که او ارزان خرد ارزان دهد. لا نریم رو منبر، بریم ادامه قصه، بلش کن. بله. اما از آن طرف دوستان با جماعت بندیان برفتند، بلوط را ببردند. ریاض خاتون چون بر در بارگاه پدر رسید، از سر خفته ها پا نهاد و بگذشت و بر بالین پدر رفت، روی خود را بر کف پای پدر مالید تا بیدار شد. هاشم در تاریکی ایستاده بود، دلیری ریاض خاتون را ملاحظه میکرد، حیران حیران مانده بود. بعد از زمانی شاکب بیدار شد، گفت کیستی که در این نیمه شب زحمت ما میدهی؟ گفت کنیزک تو ریاض خاتون. پدرش حیران ماند و گفت تو را که از آن قلعه خلاص کرد؟ گفت توفیق محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مرا خلاص کرد. اکنون آمدم تا تو را از حال محمد مصطفی خبر دهم که دولت مروان به آخر آمده. شاکب سیلی بر روی دختر زد. خادمان بیدار شدند، در حال دختر را بگرفتند و بربستند و در زیر کت انداختند زیر تخت. پس شاکبت گفت هیچ آشوب مکنید، بروید و هر یک به جای خود بخسبید تا کسی از این احوال واقف نگردد و بینامی و ننگ ما حاصل نشود، آبرومون نره. شاکبت آن خادمان را بفرستاد و خود ملول سر بر جای خواب نهاد و بخفتید. در حال خوابش در رو بود. در خواب جمال جهان‌آرای رسول خدا را دید که گفت چرا فرزند ما را رنجانیدی؟ چرا سخن او را قبول نکردی؟ اکنون او را عزیز دار، از سخن او بیرون مرو تا در آتش دوزخ گرفتار نشوی. شاکب بیدار شد، مست روی حضرت رسالت، در حال بر سر دختر آمد گفت جان پدر بیا که هرچه تو گفتی راست گفتی. پس دختر گفت تا رسول خدا را به خواب ندیدی بر سخن من اعتماد نکردی. شاکب در حال در پای دختر افتاد، بر سخن او اعتمادی دیگر پیدا کرد. دید این خبر داره اصلا. پس بفرستاد و سید هاشم را در آوردند. شاکبت یک کس را فرستاد تا بزرگانش همه جمع شدند، چون کاموس وزیر و قیلوله دهستانی و بزرگان دیگر. احوال خواب را باز نمود و سید هاشم را گفت تا احوال بلوط دوستان را هم باز نمود. پس 5000 مرد به یک بار از مذهب مروان برگشتند، به دین علی پیوستند. پس خزانه را با کوچ خود برگرفت و روانه شد به جانب اردوی امیر ابو مسلم. یه دفعه ورق برگشت. چند ساعت پیش اینا اصلا ناامید، فکر کردن عقب نشینی هم کرده بودند، ولی اینجوری دیگه کار عالم اینجوریه، یه دفعه ورق برمیگرده. از اون وری هم هست، فکر میکنی پیروز شدی، تموم شد، یه دفعه ورق برمیگرد. بله، اما چون به طلایه مروان رسیدند، حزبر ابن فریقه شامی در طلایه بود و خوف ابن یزید و حبیرت ابن شمعون. خوف ابن یزید راه بر ایشان بگرفت. سید هاشم به جنگ او رفت، خوف را در حمله اول بکشت و آن یزیدیان را تا نزدیک لشکر مروان بدوانید. آنگاه بازگشت و به اردوی امیر ابو مسلم آمد، نیز همه یاران شاکب در آمدند. پس در آن وقت بود که امیر ابو مسلم نماز گزارده بود، عیاران در رسیدند و سالاران و خزانه را با بلوط پتیاره در آوردند. امیر یاران را در کنار گرفت، بلوط را در بارگاه بینداخت. بلوط را در بارگاه بینداختند. امیر احوال پرسید، یاران قصه سید هاشم را باز نمودند. امیر حیران ماند، گفت آن روز ما از برای سید هاشم ماتم می داشتیم، اکنون او سبب شد تا این پتیاره گرفتار شد و این دوستان خلاصی یافتند. پس تمام سپاه خبردار گردیدند، رو به بارگاه امیر نهادند که امر دونده در رسید که اینک سید هاشم با شاکبت بیامدند. پس امیر ابو مسلم در حال از بارگاه بیرون آمد، تا کنار لشکرگاه برفت، سید هاشم را دریافت و شاکبت را در کنار گرفت، پرسش کرد. بعد از آن همه به بارگاه امیر در آمدند. اما امیر از برای بهزاد پدر سید هاشم بگریست، شهید شد دیگه به دست این بلوط. بله، این چیزای ابو مسلم خوشم میاد، از این چیزایی که توی این حالت ها یاد اون یاران خاص خودش هست. اما امیر از برای بهزاد پدر سید هاشم بگریست و سید را معلوم گردانید از شهادت پدرش با قباد یک ضربی. اونم هم دو نفر شهید شدن روز دیگه، یکی قباد یک ضربی، یکی همین بهزاد، و زمانی بگریست. بعد از آن امیر پرسید این بلوط را چون است که هیچ تیغ بدو کار نمی کند؟ سید هاشم گفت ما هم در همین فکریم. یک شب این کنیزک که ما به دست آوردیم کارد بر حلقش نهاد، هر چند خواست تا سرش ببرد میسر نشد. آخر که بیدار شد هیچ نگفت، بار دیگر به خواب رفت. پس امیر بفرمود تا در آوردندش، پاره سرکه کهنه در دماغش بریختند تا آنکه به خود باز آمد، چشمها بکشاد، نعره زد، کمندها پاره کرد. تمام بزرگان بترسیدند و درو چسبیدند، باز او را به زنجیرها بربستند. نگاه کرد، شاکبت را دید، گفت تو مرا در بلای اینها انداختی؟ شاکبت گفت من راه راست را هم امشب یافتم، تو نیز بیا سخن من بشنو و مسلمان شو. بلوط او را دشنام داد، اما امیر کون ابن طاهر در پس سرش ایستاده بود، ساتوری بر مغزش زد، ساتور بشکست، هیچ کار نکرد. امیر ابو مسلم گفت تدبیر این چه باشد؟ احمد زمجی ملک الموت مروانیان و خارجیان برخاست و گفت فکر او چنان که نیک باشد بکنم. به احمد زمجی ملک الموت مروانیان، یکی از دوستان پیشنهاد داد که یه اسپیناف داره، این یک کتاب چیزی نوشتن مفصلی همین ترسوسی نوشته به اسم زمجی نامه. این زمجی نامه در واقع بعد از اینکه ابو مسلم میکشن این میره انتقام میگیره، زمجی ریترن برمیگرده و اینا. حالا من کتابشو گرفتم ولی هنوز نخوندم ببینم چه جوریه و اینا. الان که دیدم اینجوریه معلومه که خود ترسوسی دلش نمیاد این زمجی رو رها کنه، یک کاراکتری ساخته خیلی باهاش حال میکنه. پس امیر به احمدش سپرد، همین بلوطو سپرد به همین زمجی. پس آن پهلوان خارجی کش بلوط را بیاورد، قودالی بر قد بلوط بکند و او را در قودال کرد، همون قودال، و از گرد و پیرامون او سنگ و گچ پر کرد. بعد از اون بفرمود تا 10 من ارژیش بگداختند. ارژیش یک نوع تلفظ دیگه همون از کلمه ارزیز، ارزیز قلعه. تو قصه های قبلی داشتیم، هم تو دارابنامه داشتیم، هم تو سمک داشتیم. 10 من ارجیش بگداختند و دندانهای او را به ضرب تیغ و تبر بشکستند. ظاهرا اون دعایی که خونده بودن، اون وردی که خونده بوده به دندوناش کار نمی کرده، اونو تونسته بشکنه. دندانهای او را به ضرب تیغ و تبر بشکستند و آن ارجیش در حلقه او ریختند، مثل سرب گداخته ریختند، مثل قلعه گداخته ریختند، قیف گذاشتند، ریختند تو بدن استاد. پس از آن قودال لاشه او را به در آوردند، بر سر اردو بازار بردار کردند تا تمام خلایق بدانستند که بلوط کشته شد. عجب فکری کرد، از درون اینو از بین برد، دید حالا از بیرون نمیشه، از درون از بینش برد. این مهندسی کرد برای اینکه این تکون نخوره، اینو یه چاله قد اون کند، اینو گذاشتن تو گچ و اینا دورش رو پر کرد، تکون نمیتونست بخوره، قیف گذاشت در دهنش. ببخشید توضیح میدم برای اینکه بفهمیم چی شد. قل ریخت و یارو رو از درون بدبخ آشلاش کرد. اما چون لشکر طلایه را آن هزیمت دست داد، مروان بر جای خواب بود که فریاد آمد. مروان گفت چه می شود؟ گفتن نوکران خوف ابن یزیدند که سر برهنه و یقه پاره در آمدند. مروان گفت ای مردمان آقاتان مرده که یقه پاره کرده اید و سر برهنه اید؟ گفتن کوری نمی بینی؟ مروان بیم آن بود دیوانه شود. پس تنی چند در آمدند و گفتند که در طلایه بودیم که شاکبت برسید، خود را بر ما زد و امیران طلایه را بکشت و به طرف اردوی ابو مسلم رفت. پس مروان بزرگان را طلب کرد و کسی را به لشکرگاه شاکبت مغربی فرستاد که احوال باز داند که شاکبت را هنوز 90,000 مرد بود که خبر از احوال او نداشتند. تازه 5,000 تا رفت. پس امیران چند پیش مروان آمدند که کسان بلوط پتیاره نعره زنان برسیدند و گفتند که بندیان با بلوط و تمام خزانه‌اش را بردند. اینا به درد فیلم میخوره. مروان نشسته یکی یکی این پیکا میان خبر بدبختی شده، خبر بد بشه. مروان این نوبت مدهوش شد، نزدیک بود که نفسش دیگر باز نیاید. پس لونک شاه مغربی و عزیز مصر و پادشاهان بر سر مروان آمدند تا به هوش باز آمد. اما آشوب عظیم در سپاه مروان پیدا گردید و تمام لشکر از کار و بار پادشاهی مروان ناامید شدند. پسینی بود که سعد رومی جانشین کچبای موسلی در رسید و احوال سید هاشم و خزانه و شاکبت و کشتن بلوط پتیاره باز نمود. بعد از آن گفت که قلعه دیو رهزن را هم گرفتند و به برادرش سالوک سپردند. سالوک نیز ابو ترابی شد و قلعه را از جهت ابو مسلم ضبط گردید. پس بزرگان گفتند کار قلعه سهل است، اما بلوط را به چنو کشتند که او را نه تیر و نه شمشیر و نه تبر بر اعضای او کار نمی کرد. رومی گفت، همین جایگزین کچبا سعد رومی، رومی گفت احمد زمجی در گچ و سنگش بگرفت، ارزیز به وزن 10 من در حلقش بریخت، اکنون لاشش را بردار آویخته است تا همه عالم بدانند که بلوط پتیاره کشته گردید. بزرگان دل شکسته شدند. اما از این جانب امیر ابو مسلم سید هاشم را عزای پدر برسانید، آب و آش او را بدادند. پس امیر 3 روز پی در پی به در بارگاه سید هاشم آمد. روز 4 بفرمود طبل جنگ زدند و شاکبت مرکب به میدان راند و آن واقعه که حضرت را در خواب دیده بود بگفت. از آن جانب شمعون نیزدار در میدان آمد، در دست شاکبت کشته شد. یلدای مصری با 1,000 مرد بر شاکبت تاخت. از این جانب سید هاشم نیز خود را بر لشکر یلدا زد. بالاخره دومادشه دیگه. پس مروان حمله کرد، حرب تمام از دو جانب دست داد. چون شب گردید کوس بازگشتن زدند. از جانب امیر عبدالله نسائی به طلایه رفت که آن شب دیوتاز به کاری مشغول بود. یادتون باشه همیشه دیفتاز طلایه بود، خودش هم الان فهمید گفت دیفتاز دستش جای پند بود. پس طاهر خزیمه از آن طرف در طلایه مروان بود که عبدالله نعیم نسائی با مردان خود تاختن برد بر طلایه مروان. و خود را بر طاهر خزیم زد. در مغلوبه، در جنگ مغلوبه، از آن جانب، از آن جانب طاهر و از این جانب عبدالله نعیم نسائی دوچار هم شدند. عبدالله نسائی تیغی راند، سر اسب طاهر خزیمه بینداخت، طاهر را بگرفتند و بربستند. بعد از آن سپاه طاهر را بر لشکرگاه کوفتند، بعد از آن بازگردیدند. اما صبحی بود که بر در بارگاه امیر ابو مسلم آمدند. امیر نماز گزارده بود که طاهر خزیمه را حاضر کردند. خیلی با اینا عداوت کرد دیگه، این طاهر خیلی با اینا. تو شام هم یادتون باشه اون پسر کی بود، این به کشتن داد، یعنی شهیدش کرد. بله، طاهر را حاضر کردن. امیر ابو مسلم گفت: ای طاهر، شرم از خدا نداری؟ پسرت را بایستی تو پند بدادی، اکنون بیا و از مذهب مروان برگرد، به دوستی رسول و آل رسول پیوند کن تا در آخرت رستگار باشی. آن بدبخت جواب ناسواب داد. پس به جهت خاطر ترید، امیر گفت نگاه داریدش تا در برابر مروان سیاستش کنم. بکنم ترید پسرش بود، ترید طاهر. ترید زودتر اومده بود، مثل پسر نس سیار به ابو طاهر، به ابو مسلم ملحق شد. اما چون لشکر طلایه این خبر به مروان بردند که طاهر را گرفتند، آن لعین به غایت ملول شد. گفت وقت آن شد که مرا هم بگیرند، که طالع من با طالع طاهر یکیست. ملول گردید و حذیفه ابن عبدالرحمن شامی را پیش امیر ابو مسلم فرستاد که 50 استر زر پربار از جهت تو بفرستم تا طاهر را به من فرستی. اینم رسم بود، فدیه میدادن برای بعضی اسرا، فدیه میدادن، یه رقمی میدادن، معاوضه میکردن، گفتش که همین طلا رو بگیر اونو به من بده. فکر کنم حتی الان هم این کارو میکنن، یعنی یهو مثلا یه پولی رو آزاد میکنن یه زندانی آزاد میشه، یا برعکس. خیلی عالم تغییر نکرد و اینم رقم زیادی بود. 50 استر زر پربار از جهت تو بفرستم، تو طاهر را به من بفرستی. چون خزیفه پیش امیر آمد و آن خبر بیاورد، امیر او را حرمت داشت. گفت ای خزیفه، تو حاکم باش در این سودا که مروان با ما می کند، اکنون طاهر را بدهیم یا ندهیم. تو حاکم باش، تو قاضی باش، تو بگو. حذیفه گفت یک دینار پیش من و شما به از 100 خارجی، اما اگر بفروشی برای خود آوازه پیدا کنی چنان که آذر بت فروش. داره اشاره میکنه به پدر یا عموی حضرت ابراهیم که در قرآن هم ذکر شده که این بت میتراشید و اینا، منتها ظاهرا این آذر بیشتر برای پول این کارو میکرده، یعنی بت میفروخته، چیزی که برای دیگران عزیز بوده این ازش پول در می آورده، خودش خیلی چیزی نبوده، عقیده سفت و محکمی نداشته. میگه تو اگر این کارو بکنی برای خود آوازه پیدا کنی، یعنی شهرتی پیدا میکنی به این معنی، شهرت ناپسند، چنان که آذر بت فروش میگویند، آن زمان نیز امیر ابو مسلم خارجی فروش میگویند. یعنی میگن انگار این برای بیزینسه، خوب نیست. امیر ابو مسلم بفرمود تا جواهر آوردند. دهان خزیفه را پر از جواهر کرد. گفت مروان را بگو که طاهر خزیمه اگر دست از دشمنی آر رسول بداشتی، همچون پسرش ترید من تمام عراق بدو می دادم. و اگر تو که مروانی مذهب حق اختیار کنی، من کمترین نوکر تو گردم. و همان پادشاه تو باشی چنان که در این مدت تو بوده ای. اما اگر بر سر منبرها مناقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را بفرمایی که بخوانند. پس به حذیفه گفت از برای خاطر رسول که شما هم او را نصیحت کنید، باشد که به راه راست بیاید و ما از این ملک برویم گوشه بگیریم. حذیفه پیش مروان رفت، آن سخنهای امیر باز گفت، خودش هم نصیحت کرد، گفت ای مروان، من دانستم که این ابو مسلم نه از برای زینت دنیا با تو حرب می کند، بیا سخن او قبول کن که او راست می گوید. مروان در قهر شد، حذیفه حاجب را شهید کرد. عجب نامردیه، اون بر این رسول رو گرامی داشتن، دهنش رو پر از جواهر کردن، این جواهر براش اومد نداشت، شهید شد. پس عمران به شکل مبدل همراه حذیفه بود. عمران اشتباه کرده یا حالا هرچی، فکر کنم همون امر دونده است، همون کسی که جاسوسی میکرد و میرفت و میومد و اینا. بله همونه. امر دونده به شکل مبدل همراه حذیفه بود، چون آن حال بدید در حال برفت و امیر ابو مسلم را خبر کرد که آن پیر عالم را، همین حذیفه را، که آن پیر عالم را مروان حمار آن لعین بدکردار شهید کرد. پس امیر در حال بفرمود کوس جنگ ابو مسلم فرو کوفتند، لشکر از هر دو طرف صف کشیدند بایستادند. امیر بفرمود تا طاهر خزیمه را از زیر بغل بردار کردند. اما آن روز احمد زمجی سواره در میدان در آمد، از جانب مروان شاه رستم عراقی در میدان احمد زمجی در آمد، یک نیزه بر احمد راند، احمد زمجی پهلو خالی کرد، نیزه درگذشت، از پس سرش در آمد، سنگی چنان بر پس سرش زد که بر یال مرکب بیفتاد، مغزش در زمین. پس تورانشاه فارسی بر احمد راند، احمد یک سنگی بر پیشانی او زد، کلش خورد گشت. پادشاه مغرب لونکشاه و رهدار فرسنگی، نمیدونم این اصلا کی هست، گفتند این بد کسی است، این بد کسی است، به یک بار حمله باید کرد، باشد که این دار را بستانیم و طاهر را خلاص کنیم. طاهرم از گردنش آویزون نکرده بودن که خفشه، گفت از زیر بغلش، یعنی فقط همین آویزون بدار. پس حمله کردند، فیلان در پیش کردند تا پای دار را بستانند، که از این جانب ملک زاد حمله کرد بر ایشان، تیرباران عظیم کردند، بسیاری مرد و مرکب خراب کردند. زرباد تبریزی و مزراب خارزمی و فرزندان اشتر و پسران قحطبه کارزار عظیم می کردند، که اگر تعریف این حرب در میدان آید شنونده را ملال گیرد. عجب، ببین واقعا قصه گوی باهوش، انقدر دیگه تعریف جنگ کرده، حالا دیگه الان یه جوری دیگه خواننده یا شنونده حوصله سر میره، میخواد الان زودتر بفهم عاقبت کار، آخر قصه است. پس بسیار مردی از جانبین کشته گردیدند و از امیران و سرداران 27 امیر در پای دار طاهر خزیمه هلاک گردیدند. آن روز جنگ ضربی شد، سلیمان کثیر و خواجه افضل و محمد عقیل و نظام الملک نهروانی با نیکرای نهروانی و عبدالرشید تبریزی با 10,000 نویسنده تماشا می کردند. 10,000 نویسنده، 10,000 خبرنگار اونجا بودن. کچپا ایشان را بدید، خبر به مروان داد، گفت حالا غافلند، مروان گفت آو که سلیمان کثیر را می خواهم. ابراهیم ولید زنگی سوار شد با 20,000 مروانی، از عقب وزرای اسلام برفت و بر ایشان حمله آورد. ایشان غافل بودند. نزدیک شب بود که خواجه سلیمان کثیر هی زد و شمشیر کشید، علقمه مصری را بکشت، شعب اوسج را هم بکشت. اوسج شعب یا شعب اوسج را هم بکشت. خواجه افضل طاهر خزیمه را زخم زد. ابراهیم اسب سلیمان کثیر را بکشت، او پیاده شد، ابراهیم را زخم زد، جنگی به ضرب شد. وزرای اسلام 500 مروانی را کشتند، 5,000 از نویسندگان اسلام شهید شدند و 5,000 علمای اسلام گرفتار شدند و 7 وزیر ابو مسلم را گرفتند. خبر به مروان رفت، ذوق کرد. ابو مسلم از گرفتاری 7 امیر و وزیر خبردار شد، آزرده شد. ابو مسلم گفت سلیمان کثیر را می خواهم. سرهنگ هید اولیابادی نیز به در رفت. مروان وزیران اسلام را طلبید. اینجا یه 3 نقطه گذاشته و مقدارش ناخوانا بوده تا از دست رفته. خلاصه مروان نمیدونم چی وزیران اسلام را طلبید. زهرابه و الماس جلاد حاضر شدند. مروان امار گفت ایشان را به قتل برسانید. ایشان مدح علی میخواندند و بر مروان حمار و آل ابو سفیان لعنت میکردند. مروان اعراضی شد و با سلیمان کثیر و خواجه افضل و خواجه محمد طاهر مناظره ها کردند. این همه بزرگان رو گرفتن، هم سلیمان کثیر، هم خواجه افضل، هم خواجه محمد طاهر خجندی. یعنی اصلا خیلی آدم بزرگی بود، وزیر نصر سیار بود و جزو محترمین خراسان بود. اصلا ایشان هم جوابهای مطابق دادن، بحثشون شد، بحث اعتقادی. آخر سلیمان بند پاره کرد، ریش مروان بگرفت بکند. الماس جلاد بر خواجه حمله کرد، خواجه شمشیر از دست او بگرفت، الماس را بکشت، مروان را زخم زد، قطران زنگی را هم بکشت. ای والله به خواجه سلیمان کثیر. مروانیان هجوم کردند، خواجه سلیمان کثیر را گرفتند، حکم کشتن شد. نظام الملک مصری پیش آمد، با مروان مناظره کرد، نگذاشت که او را شهید کنند. عاص بن نعمان، همان عزیز مصر، گفت ما را بندخانه ای هست در میان دریای مصر، او را قبرس نام است. حاکمی دارد ابوذر قبرسی، نوکر پدران من است. این 7 وزیر را آنجا جمع کرده بند می کنیم تا ببینیم چه می شود. بله. یه ذره جغرافی اینجا الان قاطی پاتی شد. خیلی دور نیست، ولی قبرس خب بیشتر نزدیک ترکیه و اینا میشه. اینا الان طرف مصرن. جالبه اینا نه که توی متون چیز مثلا عزیز مصر بوده، اینا هر دفعه میخوان حاکم مصر رو بگن همچنان به اسم عزیز مصر از او یاد میکنه. و دیگر 120 نفر از علمای لشکر اسلام همراه سلیمان کثیر در بند بودند. ایشان را با لعل جبه و لیث نصر سیار و محمد ملکزاد و امیر مجاهد و امیر مجاهد را با علما در کشتی نشاندند، به قلعه قبرس فرستادند. الا الجبه و اینا هم اسیرن. این اصلا خوب توضیح نداد، یا تو اون بخشی که از بین رفته بود ما اصلا نفهمیدیم. فقط این وزرا نیستن، خیلی ها هستند. پسر نصر سیار لیس هم هست، محمد ملکزاد پسر ملکزاد. بله، و ابوذر قبرسی ایشان را در بند کرد. قلعه قبرس جای سختی بود و ابوسلمه گفت که این 7 وزیر را در چاه یوسف پیغمبر در بند کنند. پس وزرا را بردند به مصر و در زندان یوسف در بند کردند. حالا این همون زندانی که حضرت یوسف هم اونجا بوده، منظور همینه یا اسمشه؟ اما سرهنگ حامد، نمیدونیم کیه، اینجا یه پاورقی زده، ظاهرا حامد پسر هید اولیابادی عیار است. ای والله، حامد در لشکر بود، شنید که بندیان را به قلعه قبرس بردند، روانه قبرس شد. تصور کرد که محمد ملکزاد را هم در آنجا در بند کردند. هید برفت در لشکر مروان بلکه کاری بسازد. باباش رفت این بر، پسرش رفت. اما چون نزدیک شب رسید، یاران از هر دو جانب از سستی در برابر هم بایستادند، صف کشیدند. مروان دید که روز را چندان بقایی نمانده، کوس بازگشتن بفرمود، بزدند و بازگردیدند. اما از این طرف امیر به پایدار آمد، طاهر خزیمه را نصیحت بسیار کرد، آن حرامزاده نشنید. امیر فرمود تیربارانش کنند، اول تیری که بزد ترید پسرش بزد. پس بدان که دشمنی علی اینها کند که پسر از او برگردد، زن و دختر تمام همنشین یزید گردند. بله، پس چون این خبر به مروان رسید، زار زار بگریست، گفت دریغا که فلک تملکات مرا به دست این گاوبند انداخت. پس آن شب به ماتم طاهر و مرگ خود غم میخورد، تا آنکه روز شد آواز کوس ابو مسلم و سفید مهره ترکان ملکزاد به گوش رسید. به ناچار بفرمود طبل او را هم بزدند. یه تو رو دروسی دید اونوریا دارن میزنن، گفتش دیگه چیکار کنیم. بفرمود تا طبل او را هم بزدند که ناگاه از میان و دو سپاه گردی پیدا شد. از میان گرد 50,000 سوار با نعمان شاه ابن منظر و زهیر بربری و زبیر بربری و شتوات زنگی برسیدند. مروان ایشان را نیکو بپرسید، کی به کیه نمیدونی. از این جانب سالوک کرمس، کرمس خوند، سالوک در میدان در آمد با 2,000 سوار و همچنین به پیش ابو مسلم آمد، فرود آمد، ران و رکاب امیر بوسه داد، امیر نیز جبین او ببوسید. پس امیر برگشت و تمام بزرگان و امیران برگشتند و هر کس به مقام خیش رفتند و فرود آمدند. شبتون خوش.